أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على أدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا به. بحثی که بود راجع به اساس بحث راجع به نقد متن حدیث بود، عرض کردیم ما بحث و مطلق نقد متن و اون چی که مربوط به متن حدیثه جداگانه بحث کنیم، چون بحث صدور که حجیت خبر واحد باشه مخصوصا بین اصحاب که مباحث سنگینی در این جهت شده، این جهت متن کمتر روش کار شد و سر اختلاف متونی که الان در روایات اسلامی پیدا شده در اهل سنت که زیاده، من عرض میکنم علتش هم چرا زیاده، در بین شیعه هم هست یک مقداری هست و چون هر به اصطلاح مذهبی داره خصوصات خودشه، این اختلافات رو طبق همون ضوابط و قواعد باید بیان بکنیم، حالا بعد چی اختیار بکنیم بحث دیگری است، فعلا اصل بیان مطلب بشه تا اختیار بعدیش انشالله بیان بشه. و بنا بود که خب کلیاتی صحبت بشه که ما هنوز صحبت نکردیم، افتادیم روی کلامات عمار ابن موسی صحاباتی، از بحث خارج شدیم کمی. البته راجع به عمار باید صحبت میکردیم در تطبیقات، چون چند تا تطبیق مهم هستی که یونس ابن عبدالرحمنه که خود همین عماره، تطبیق متون روایات اینها که اصلا چون روایات مثل یونس کاملا تأثیر گذاره، یعنی کاملا جوری شده که الان حتی بدون اینکه آبنا ملتفت بشن اصلا در حقیقت متن روایت یونس آمده. حالا چون نمیخوام وارد بحث یونس بشن، حالا میخوایم فقط یک کلمه میگم، آقایون خواستین در بیارین شما. الان در زکات فطره بعضیشون میگن بهتر قوت غالبه، افضل قوت غالب. اصلا ما روایت قوت غالب نداریم کلا الا یونس، اصلا روایت قوت غالب نداریم. تعجب آوره که آیون توجه نکردن یونس داره عن غیر واحد عن نبی عبدالله علیه السلام. این نکته اساسی که ما میخوایم بگیم اینه که یونس وقتی گفت غیر واحد، یعنی احادیث رو جمع کرده و یک مضمونی رو از اینها استنتاج کرده. عرض کردیم نقل به لفظ داریم، نقل به معنا داریم، نقل به ترجمه داریم، نقل به مضمون داریم. این نقل به مضمون از همه مشکل تره، این متن رو خیلی خراب میکنه. نقل به معنا هم مشکل نداره، اما نقل به مضمون این خیلی خراب، چون مراد از نقل مضمون یعنی حدس، یعنی اجتهاد درش داخل کرد. در روایاتی که الان اگر حالا باشه، چون مخیم در یونس امشب یک اشاره دیگه هم به یونس میکنم، یک مشکل اساسی یونس اینه، این مطلب از همون قدیم در میان محدثین بوده، چیز تازه‌ای نبوده. حالا فرض کنید در کتاب مثلا ابوالفرج اصفهانی همین مقاتل طالبین غیرش یه داستانی رو میخواد نقل بکنه، سه تا چهار تا سند میاره، حدثنی فلان هم فلان هم. بعد میگه و حدثنی ایضاً کذا، بعد میگه دخل حدیث و بعضهم فی بعضهم میدارن. این عبارتی بوده که به حساب محدثین به کار می‌بردن که ما داریم یک جمع‌بندی می‌کنیم، این دقیقاً روایت این نیست، دقیقاً روایت اونم نیست، اینا رو با هم دیگه جمع‌بندی می‌کنیم نقل. این هست در میان محدثین ما، این وجود داره، این مطلب وجود داره. اون وقت در یونس ما تصور ما اینه که این کار رو یونس چجوری کرده، به این صورت که بگه عن غیر واحد نبی عبدالله، یعنی چندین روایت رو با هم دیگه دیده بررسی کرده، وقتی یه نتیجه گرفته. مشکل کار اینه، الان ما روایات زکات فطر داریم، همشون همین چهارتان دیگه، جو و گندم و به اصطلاح کشمش و خرما، اون چی که در روایات اینه، این چهارتاست. یونس در حقیقت آمده یه نوع جمع‌بندی کرده که اینا چون به خاطر قوت غالب بوده پس اعتبار به قوت غالبه، ایشون تو روایتش قوت غالب، لیکن دقت یونس گفته عن غیر واحد نبی عبدالله، آیا این روایت فرض کردن؟ در صورتی که به نظر این در متن خیلی مؤثره، الان فتوا بر همینه. من گاهی میشنوم که میگن افضل این است که قوت غالب باشه، افضل همون چهارده هست این قوت. و یک نکته ای که حالا چون ما این نکات هم باید در این حال عرض بکنیم، به احتمالی که بسیار قوی من میدونم اشکال ابن الولید بر یونس مقدارش مال این جهته، اشکال قومی ها
غیر واحد مخصودش این نیست که همین متن رو مثلا 5 نفر نقل
کرده، ظاهرش این طوره، اما نیست، نیست،
ولی نیست،
وقتی نیست چیکارش بکنیم؟
واحدی نداریم.
یعنی یک دانه ما نداریم، یک نفر معین از ابی عبدالله نقل کرده باشه نداریم.
حالا نگاه از ظهورش دست میکشید.
بله، یعنی به ذهن ما این طور میاد. در همین مسئله که حالا انشاءالله در باب غسل میت هست، داره که ان یونس انهم علیهم السلام، انهم ان الائمه، خب این معلوم نقل به مضمونه دیگه، یعنی یک مطلبی رو از ائمه گرفته استظهار کرده نوشته. باز خدا رحمتش کنه یونس رو که نوشته انهم علیهم السلام، یه اسمی نبرده انهم علیهم السلام. یا روایت مرسله طویله یونس، یه روایت بسیار مرسله است که در باب استحاضه خیلی تأثیر گذاره، اونم ان غیر واحد من ابی عبدالله. خب لسانش هم به لسان روایت میخوره که پیغمبر در باب مستحاضه سه تا سنت قرار. از عجایب روزگار این مطلبی که در روایت یونس آمده به اینها تو مغنی ابن قدام هم هم حنبلیه همین ستا سنن راجع به حمله به جهش و فلان همین حرفا رو اونجا آمده، که قطعا یونس اصلا مغنی سالها سه چهار قرن بعد از یونس، اصلا احتمال داره که یونس از مغنی گرفته باشه. این در حقیقت چی بوده؟ فقهایی که اخباری مسلک بودن مجموعی روایات پیغمبر جمع کردن به این نتیجه رسیدن که مستحاضه سه قسمه. دقت فرمودید؟ پیغمبر سه سنت در باب مستحاضه فرمودن، اینو جمع کردن. همین کارم یونس کرده. یعنی این مطلب انشاءالله تعالی من الان فقط بحث مطرح کردم، شواهدشو بعد عرض. یکی از مشکلات اگر این مطلب درست باشه، اصولا روایاتی رو که یونس اسم نمیبره، راجع به روایات یونس مطالب زیاد داره، من نمیخوام وارد کار بشم و بحث بشم، لیکن اون چه که الان راجع به یونس خیلی مطرح نظره اینه که اگر ثابت شد این متن نقل به مضمونه، اعتماد برش مشکل میشه. و راهش هم اینه که میگه ان غیر واحدن ان ابی عبدالله، بعد یه روایت هم ما پیدا نمی کنیم توی عنوان قوت غالب، یک روایت هم پیدا، تمامش همین چهارتا آمده، توی هیچ کدوم از اونها قوت غالب نیامده. به ذهن ما البته آقایان همینطور که شما فرمودین به ذهنشون اینه که حتما چندین روایت موجود بوده نقل نشده، و الا یونس نمیاد مضمون. به ذهن من میاد که این نقل به مضمونه، به ذهن خودم عرض میکنم، یعنی این رو روایت واحدی روایتی نیست در مقابل بقیه روایات. این در حقیقت مرحوم یونس یه استظهار کرده، این کلمه غیر واحد هم برای همین آورده که من یک مطلبی رو از مجموع کلمات اصحاب ائمه علیهم السلام نقل میکنم، نه اینکه الفاظ اونها باشه. این حالا یک چند تا مثال های دیگه هم از این جهت عرض میکنم که انشاءالله روشن. وقت چون از بحث خارج شدیم، رسیدیم به عمار ابن موسی ساباتی که ایشون هم خب الحمدلله شاید 300-400 تراوت فقط در کتب اربعه داره. حالا من چون نگاه کردم شماره‌هاش پیش مرحوم آقای خویی، چون آقای خویی شماره‌هاشون دقیق نیست، مکررات مثلا در کافی و تهذیب باشه دوتا گرفتن، با اینکه حدیث واحدیه، سندم مثلا یک. به هر حال چون خیلی شماره های ایشان دقیق نیست، من دیگه شما چون چند عنوان داره عمار در روایت دیگه، اون شماره ها رو بیام جمع بکنم چند تاست که نه، حدود 300-400 تا قرار هست روایت از ایشان هست و نسبت شذوذ در روایت ایشان خیلی بالاست. من یه پیشنهادی رو اون شب عرض کردم به همین علیزا اینجا، گفتم که شما همین جواهر بیاریم با همین کامپیوتر هر جا روایت عمار هست تو جواهر بزنید، اکثرش میشه المعروف به شذوذ، روایت عمار المعروف به شذوذ. و عرض کردم این تو ذهن من بود، در دیدم چون مراجعه نکردم، اخیرا پیروز مراجعه کردم، پیروز مراجعه کردم، دیدم مرحوم آقای توستری هم این کار کرده، از جواهر نقل نکرده، از روایت خودش نوشته و قدره و فلان و این شازه و قدره و بلم یا قلبیه احد برم، این یک 3-4 صفحه اینا رو جمع کرده، روایت شازه عمار ساباتی. بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم اینه که آیا واقعا این، البته معظم این روایت شاز هم منفرد شیخه. من همیشه عرض کردم تقریبا 80% تعارض روایت ما از زمان شیخه، یعنی اگه شیخ نبود نمیدونیم اصلا ما روایت متعارض داریم. چون عرض کردم که دارم میرارن در تنقیح اول در قرن چهارم توسط کلینی مقدار زیادی از روایت که صحیح سندم بود حذف شد، و توسط شیخ صدوق هم یه مقدار دیگه نسبتشون خصوم الوجه. بعد شیخ طوسی اینا رو زنده کرد، همون روایت محذوف رو آورد و سعی کرد توجیه بکنه، و عرض کردیم این که ما مبدع خیلی از مشکلات حدیثی رو به شیخ برمیادیم، این عظمت شیخ کم نمی کنه. شیخ در بغداد در یه محیط آزادی بوده، اون وقت تشیع به خاطر آل بویه آزاد شده بود، علمای اهل سنت میخوندن حرفای شیعه رو، کتابهای شیعه رو، روایات شیعه رو. خب اشکال میکردن که این روایت در کتاب حسن محبوبه، این روایت در کتاب حسین سعیده، چرا به این روایت عمل نکرد؟ شیخ حقیقتش نظرش این بود، مضافن که اصولا در زمان شیخ حجیت خبر واحد جزو مسلمات بود، یعنی یک کسی میگه خبر واحد حجت نیست، خیال میکنم مثلا یک کمی جنون داره، مثلا اینطور نبود که حالا کسی بیاد مناقشه بکنه، جزء مسلمات بود. لذا این اصلا جا افتاده بود در دنیای اسلام که در بغداد در اوج این قضایا بود. عرض کردیم همیشه بغداد بزرگترین عرفا، بزرگترین فقها، بزرگترین محدثین، هر کدومش حساب بکنیم بزرگترینشون تو بغداد بودن و اینا آثار شیعه رو خوندن. شیخ سعی کرده جواب بده، و اینکه ایشان خیلی جاها جمع میکنه، اصطلاحا میگن جمع تبرعی، چون اینا ما توضیح دادیم، ما از مصادر قدیمی مثلا تعبیر مختلف حدیث مال ابن قتیبه، ایشون هم سعی میکنه جمع بکنه. کتاب رساله ایزاه مال قاضی نعمان، اون کتاب 200 سال قبل از شیخه تقریبا، کتاب قاضی نعمان 100 سال قبل از شیخه، کتاب ایزا، اونم مثل استفسار سعی میکنه جمع بکنه برامز، اونم جمع میکنه به این وقت حالت جمع. در از مسئله جمع یه مسئله بوده که مقبول بوده، یعنی چیز شازی نبوده. حالا ماها قبول نمیکنیم، اما در اون زمان هم اهل سنت، من تو مثال زدم که و طوائف مختلف اینه قبول داشتن. شیخ هم آمده از همین راه وارد کار بشه. حالا آیا این کار درسته یا نه، اون بحث دیگری است. اصولا اون روایت ثابته یا نه، اون بحث دیگریست. مشکل ما با مرحوم شیخ اینه، و این مشکل البته با مرحوم شیخ نیست، چون شیخ مسترش نوشته، مشکل علمای بعدیست که باید اینا رو جدا میکردن. این جدا نشد کار مشکل شد، این مال جدا نکردنه، ولی اگه جدا میشد و مشخص میشد کار اینقدر اشکال پیدا نمیکرد. وقت راجع به عمار ساباتی، حالا عرض کردم برا نبود الان وارد بحثش هم نمیخوام بشم، سریعا فقط به مقداری که بحث متن روایات ایشان مطمع نظر ماست. ببینید راجع به عمار، اصولا عمار دو سنخ روایت در کتب ما داره، اصولا یه سنخش همون فتحیان در سند که تقریبا اینجوریه، احمد ابن الحسن ابن فضال یا علی ابن حسن برادرش، ان عمر ابن سعید مدائنی که فتحیست و ان مصدق ابن صدقه کنن فتحیست، ان عمار، این متعارفه که بلزا احتمال بسیار قوی دادیم که این روایات در حقیقت از کتاب عماره. یه مطلبی رو مطرح کردیم که خود کتاب عمار چه شاکله‌ای داشته، حالا اگه باز حال کنم امشب که نشد میذارم برای فردا شب، یه توضیحی راجع به شاکله کتاب عمار، چون متأسفانه از دست ما رفته، الان در دسترس ما نیست. ما الان میتونیم روایات عمار جمع بکنیم، اینو قبول دارم، اما شاکله کتاب رو نمیتونیم پیدا بکنیم. اصلا شاکله کتاب چجوری بوده اون رو الان ما نمیتونیم پیدا بکنیم. این مطلب دوم. و یه عده روایت افراد دیگه دارن، ما فعلا اینطوری برخورد میکنیم، اونایی که با اون سنده از کتابش میگیریم، اینایی که راویای دیگه هستن میگیم روایات، حداقلش روایت شفهی، نمیتونیم حالا از کتابش بوده، نسخه از کتابش بوده، روایت شفهی بوده. ما معتقدیم اصولا در تاریخ اینا رو از هم جدا میکنیم، در میراث های خود ما این دو تا رو از هم دیگه جدا میکنیم. این یک مطلب راجع به عمار. این از قدیم این شبهه در زمان خودش هم مطرح شده، و غالبا آقایان جواب رو به این داده که ایشان چون اهل مدائن بوده، تیسفون به حساب پایتخت ساسانی ها، ایرانی ها، همین جنوب بغداد، ایشان خیلی عربیش واضح نبوده، عجمه داشته در زبانش، یک مقداری در روایاتش عجمیت هست، و مشکل روایاتش رو از همون زمان خودش بوده، یعنی چیزی نیست که حالا ما باش گیر کرد. آه این کتاب میخواییم وسائل بیارین
مثل عربی های ما الان،
قرص این که مشکل عمار رو عجمه بودن، میتونی وسائل بیاری؟ جلد 3 چاپ قدیم، ابواب نوافل، اعداد نوافل و اینها، یک و دو طهارت اوله، ابواب اوله، حالا نمیدونم جلد به چاپ جدید آل به چند میشه عدد، من چون با آخه اون نسخه قدیم خودم که نجف بوده خیلی حاشیه زدم، وقتی مراجعه من به اون مراجعه میکنم چون حاشیه زیاد داره، به این چاپ جدید کمتر مراجعه میکنم. باب 17 بنزن اولش ابواب چی؟ اعداد نوافل فرائض
برام چه بودم؟ بابا تأکد استحباب المداومت على النوافل والإقبال بالقلب على السلام.
خب حدیث اولش بخون.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه فعن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا.
نه بعدش بخون دوبو.
فعن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن الناس عن هشام
عن محمد بن مصطفی. خب حدیث صحیحه، با اون شاید بشه گفت صحیح علایی هم هست. این صحیح علایی اصطلاحی جدید بس ما سودمت نیست، صدور این مربوط به صدوره، این اصطلاح ما صحیح علایی تازه شده، شاید مثلا 200 سال. این روایتی است که اضافه برای این که رباتش ثقات هستن اجلا باشن، اصطلاحا بهش میگن صحیح علایی. این اصطلاح من در آوردی، به هر حال من خیلی رو اصطلاحات کار نمی کنم چون خیلی ارزش علمی نداره. با این اصطلاح صحیح علایی چون بخونید شما از اول سن و انها محمد ابن یحیی مراد اشعریه که از اجلای محمد ابن یحیی عطار قمی هم که از بزرگان استاد کلینی هم هست، ان احمد اشعری که در درجه یکه، بعد
ان حسین بن سعید
خب اونم که دیگه اجلا شنه، نظر ابن سوید ثقه هست اما اینکه جزء اجلا باشه خیلی هم جلو قد، یعنی مرد بزرگواریه اما حالا جزء اجلا طائفه شاید نباشه، ان هشام بن سالم که جزء اجلا است، ان محمد بن مسلم که جزء اجلا است، حدیث تقریبا معظمش از اجلا. خب این حدیث خیلی ارزش داره. قال قلت لابی عبد الله علیه السلام
قلت
ربا این عمار الصباطی روا عن کرباته. ببینید آمده به امام صادق میگه اما این مشکلی که الان من نشستم خدمتتون سال 1440 این سال 140 مطرح شده، یعنی 1300 سال قبل به قدر میفرم. این مشکل روایت عمار یه مشکل تازه ای نیست. ببرمودا این عمار الصباطی روا عن کرباته
روایتن قلتو قال و ما
هیه قال
روا ان
سنت فریضتون، روا که شما فرمودید از سنت و فریضتون. اینا آمدن غالبا میگن عمار عجمه داشته ملتفت معنا نمیشده، اما من فکر میکنم باز هم اینم یک مشکل داره، این ان نافلت و فریضتون
سنت رسول الله
نه ان نافلت و فریضتون به نظرم اشتباه. همینم با تمام این که سندش صحیح علایی هم هست تقریبا اینم مشکل داره، ان نافلت و فریضتون نه از سنت و فریضتون، ان نافلت و فریضتون. حالا بعد توضیحش عرض میکنم. خب این میگه شما فرمودی اینطور، حالا دقت کنید، این که من میگم این منظومه فکری یه فقاهت هم میخواد، آیان زدن به عجبیت عمار. من معتقدم عمار فقیهه، البته فقیه فتحی، حالا ما شاید مبانی فقهی چه قبول نکنیم اما انصافا مرد ملایی است و خیلی عبارات موجز داره. حالا من چرا میگم ان نافلت و فریضتون؟ باب قبلش نگاه کنید، حدیث 4 باب قبلش رو تین سریعا نگاه کنید.
بن سعد بن عبدالله ان معاویه بن حکم اوکی معمر بن خلاد ان ابو الحسن رضا ان نبر.
نه 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 این نه قبلش نه.
فعن ها ان محمد ابن الحسین ان بعض اصحابنا ان معاویه ابن حکم ان علی ابن حسن ابن رباط ان عبدالله ابن مسکان قال حدثنی من سأل ابو عبدالله عن الرجل.
نه اینم نه قبلیش توش عمار داره، منا داره، کنا به منا عمار. فقال ابو عبدالله ان نافلت و فریضت و فسحزه انا میگه. بعد قال الامام صادق یعنی فریضتون علی رسول الله، اونجا اینجور توجیه شده، اونجا سنت نداره. من معتقدم روی الفاظ روایت کلمه کلمه دقت باید بشه، کلمه کلمه باید
شماره شیشه
چیشه بخون.
و به اسناد محمد بن احمد بن یحیی
از همین نوادرالحکمه. این نوادرالحکمه خیلی منشأ مشکلات ها صافا. من همیشه شوخی کردم هر وقت حدیث اولش محمد بن احمد هست منتظرم یا سند یا متن خراب باشه، کسی دوتا مشکل داشته باشه. خیلی خیلی کتاب معروفی هم از در قوم کاملا جا افتاده، اما انفراد مثلا شیخ طوسی هم از این کتاب زیاده، نه کلینی نقل کرده نه از مرحوم صدوق. بفرمایید. عن محمد بن احمد بن یحیی
عن الحسن بن علی بن عبد الله عن ابن فضال عن معمر.
حسن بن این البته بحث ما سندی ما خوام آشنا هم بشیم. حسن بن علی بن عبد الله رو شاید به اطلاع به ذهنتون نیاد، این یکی از آقایون نیست که به اساس کتاب‌هاش هم باز خیلی مشهور نشد، مرد بسیار بزرگواریه، الحسن بن علی کوفی. ایشون نوه عبدالله ابن مغیره است. عبدالله ابن مغیره معروف که از اجلا جز اصحاب اجماع ثقتون ثقه لا یعدل بیه اردن کذا، ایشون نوه شه. در قم قمی‌ها از این نقل میکنن، حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره، چون ممکنه بعد شناسه اینا چی بخواید دنبالش بگردید. من سند رو با اینکه بحث ما در سند نیست، میخوام آشنایی شما هم با اسناد. پس ایشان مرد بسی، ایشون جزء اجلا است، حسن ابن علی ابن عبدالله. عرض کردم وقتی ابن فضال در اینجا میاد، عادتا مراد ابن فضال پدره. در کافی هم هر جا ابن فضال هست مراد پدره، پسر نیست. در فقیه، در تهذیب مخصن اول سند، هر جا ابن فضال مراد پسره. این اصلا کلیات تو علی ابن حسن، پدر اسمش حسنه، پسر اسم این پسر اسمش علی، ان ابن فضال که پدر باشه. بله.
ان مروان ان
عمار الساباتی، الان مروان رو نمیدونم، باید نگاه کنم که بله ان عمار الساباتی به نظر مروان ابن مسلم شد باشه. بفرمایید.
کل جلوس عند ابی عبدالله به منا فقال له رجل ما تقول فی النوافل، قال فریضه
ان نافله. من به نظرم این متن درسته، ان نافله تو فریضه تو، دقت کردی؟ من احتمال میدم محمد مسلم این متن رو گفته. حالا چطور شده جا به جا شده؟ ففزعنا، ما گفتیم عجب،
ففزعنا و فزع الرجل، فقال ابو عبدالله انه اعنی صلات اللیل على رسول الله صلی الله علیه و آله.
خیلی بعیده، خیلی توجیه بعیدیه. این یک توجیه ان نافلت و فرزه
یک، یعنی شاید اون راوی ذهنش
رفته بود
با اون که
نافلتا در
آیه قرآن
داریم. بایی اصلا عرب بکنی یا بسنگه.
بعد اون موقع امام فرموده که این منظور
نافله شر است. مثلا از آیه و تقوم تهجد من اللیل نافلتا لک، از این آیه شد
اینو پرسیده،
شاید از این پرسیده. به هر حال حالا یکی، خب اینم توجیه قشنگی.
مروان مسلم،
مروان مسلم احتمال به مروان مسلم باشه. حالا برگردیم به حدیث خودمون. قال، حالا این خیلی فقاهت میخواد دقت، نمیتونیم پیدا کنیم. قال ابو ففز ابو عبدالله، گفتم عمار روان که خیلی عجیبه. من از هم اوائل این عمار یه مشکل داره. حالا این کلام ما نشستی و الان بررسی میکنیم. از هم به امام صادق گفتم که عمار روان که روایتن. قال و ماهی، قال سنت و فریضتون، به نظر نافلت و فریضتون. بفرمود آقا.
بله. فقال اینه یذهب
عمار. عمار این چیه؟ بر من حالا خوب دقت، این یعنی چی اینه یذهب عمار؟
برداشتش کجا؟ فهمش برداشتش کجا؟
من به نظر میاد حدسش امام در فهمش، در اجتهادش امام بد فهمیده مطلب رو، مطلب رو بد فهمیده، نه دروغ نقل کرده. اینه یذهب. حالا خیلی میگم خود این روایت خیلی فنیه، صحبت خیلی روایت حدثه. حالا امام صادق میگه من چی گفتم؟ خوب دقت کنید چطور عمار از این کلام امام در آورده که ان نافلت و فریضت بخونید.
لیس هکذا حدثه انما
قلت له من صلى فاقبل على صلاته،
لم يحدث نفسه فيها،
لم يحدث نفسه فيها،
او لم
يسه
فيها،
لا او لم يسه سها يسه لم. خیلی عجیبه این تعبیر، لم يسه فيها،
یعنی نه حدیث نفسی داشته باشه نه
سهو داشته باشه. خیلی عجیب. او لم يسه، بل بعدش
اقبل الله علیه ما اقبل علیه ها
فرو با ما رفع نصفها رفع
نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها فلنما امنا به سنه
لیکمل به حلف. من اینجور گفتم، حالا این چطور عمار فهمیده میتونی در بیاری؟
هر مقدار که حضور قبل داشته باشین میره بالا، ثلث و خمس و اینا.
نه میدونم اولا عمار چطور شده از این روایت اینو فهمیده، لم یسه فیها، لم یحدث نفسه فیها و لم یسه فیها، یعنی مسئله حضور قلب رو در مقابلش با مسئله سهو گرفته. بله امام میگه الان قلتو. حالا چطور عمار از لم یسهو لم یحدث نفسه او در آورده نافلات و فریضات رو خیلی توجه کردی. امام میگه من نگفتم، بعد گفتم لیک مال به حل فریضه، فریضه با این تکمیل میشه، چون گفته فریضه با اون تکمیل میشه پس اون هم باید واجب باشه. حالا اولا این فهم عمار رو من میخوام شرح بدم. این حدیث دو بود، این باب 17. حدیث 6 نگاه کن. مال ابی بصیر. انا ابی بصیر. همون باب حدیث باب 17، نه باب قبلیش که رفتی.
حدیث 4.
چهار ببخشیم بعد.
و اخن احمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر.
خب این علی بن ابی حمزه ضعفی مشکلاتی داره، اما این حدیث ابو بصیر هم خیلی جای توجه داره. بخون.
عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال یا ابا محمد ان العبد یرفع له،
این همون حدیث با عماره، یرفع له نصف و ثلث و اینها به مقدار ما اقبل. بله.
ثلث صلاتی و نصف و ثلاث تا اربع ها و اقل و اکثر علا قدر سهوی فیه.
ببینه علا قدر سهوی، این خیلی عجیبه.
مالم
یسهو یعنی چه مقدار سهو در نماز داره؟ شکی بین 3 و 4 کرده بنا گذاشته، هر سهوی که کرد خداوند به اندازه اون سهو نمازش. خیلی عجیبه این تعابیر، اصلا اینا توجه نکن که این عمار بدبخت زرش چی رسیده. حالا ابو بصیر رو گوش بکنه. ابو بصیر گفت به علا قدر سهوی فیها. بخونید. با نافله تکمیل میشه، نماز نقص داره به خاطر سهو، اما با نافله تکمیل میشه. حالا این عین برداشت عماره. ببین قال ابو بصیر،
قال ابو بصیر ما ارى النوافل
ينبغي، ما او را عرض کردیم، میگن ما او را بخونیم، یعنی الله یورینی. ما در شیعه متعارف ما ارا میخونیم، لکن در کتب اهل سنت ما او را می نویسن، ضبطش هم همینه. ما او را، ما او را، ببین ما یم بقیه تترک. حالا که من از تکمیل نماز بکنه پس ما لازمه نوافل انجام بدیم. معلوم شد اما چی فهمیده؟
واژه یم بقی که میگه
یم بقی با سنت آخه میشه، ممکنه واجب باشه. دقت کردی؟ ابو بصیر همونجا به امام میگه من به او اینه گفتم، یعنی در حقیقت امام میخواد تایید بکنه که عمار اینجور فهمیده. حالا این ابو بصیر جلو امام داره میگه، میگه ما اورن نوافل، بخونید ما اورن نوافل،
ما اورن نوافل یعنی بقیه انتوش را که علا حالته. فقال ابو عبدالله علیه السلام اجل لا،
اجل راست درستی مطلب. خیلی عجیب این ابراه. حالا اولا من چون نمیخوام وارد بحث بشم، حالا بعد شما همین باب 17 نگاه کنید، مجموعاً عواملی که در روایات آمده، حالا میخواید متون روایات بعدیش هم بخونید، سه تا عنوان در این روایات آمده، در کل این روایات، یکی نقصان که با نافله انجام میشه، یکی سهو، یکی هم فساد. این فساد فکر میکنم حدیث آخر باب شاد باشه، به مقدار ما یفسد من الصلاه، به نظرم فساد نباید باشه.
یسوع
ها، یسوع بود.
احمد بن حسن به اسناد یعنی حسین بن سعید عن فضاله عن من روا عن ابي بصير قال قال ابو عبد الله يرفع للرجل من الصلاه ربعها او ثمنها او نصفها او اكثر بقدر ما سها، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
نه اینجا با سهو داره، درست نه، شاید حدیث قبلیش، یه حدیث، یکی دو تا حدیث، دو سه تاش سهو داره، یکی دو تاش نقصان داره که اگر نقصانی در فریضه بود با نوافل تکمیل میشه، یکیش هم فساد داره، شاید قبلش بود، نو آخری خوندی یا قبلش؟
نقصان داره،
نقصان داره، فساد هم داره.
بله،
شماره ها دو تا قبلش.
فکر علل ان محمد بن موسی بن المتوکل عن محمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال انما جعلت النافله لیتم بها ما یفسد من الفساد.
ما یفسد این باید یوسها باشه، فساد بعیده، این باید همون سهو و نقصان باشه. سه تا عنوان قرار است توی این مجموعه باب، سه تا، من از اول تا آخرشون با دقت، من چون رو الفاظ رو، چون بس ما متن، من خیلی سالها روی متن زیاد کار کردم، این متنها رو با دقت، این یکی یفسد داره، این فکر میکنم درست نباشه. سهو داریم و نقصان، فساد اگه باشه درست نمیشه. نه نه، این ببینید، میگه شما اگر سهو کردین، این شک بین 3 و 4 کردین، بنا به 4 گذاشتین، ممکنه در واقع به اصطلاح 3 تا بوده میشه 5 تا، دقت میکنید؟ یا مثلا 4 تا بوده شما یکی کم کردین. این مراد وقتی ببینید این روایت، حالا این یک نکته ای داره، میگم این خیلی دقیق حرفه، اما ما در دیگه اگه بخوایم شواردون بحث بشیم طول میکشه، بعد آیین رو مراجعه کنیم. در روایاتی که در باب شک آمده، خوب دقت کنید، یک روایاتی هست که بلند بشه، مثلا اگه شک بین 3 و 4 کرد، بلند بشه حرکت انقیام بخونه. این که فتوام بر همینه دیگه. ما در محل خودش اثبات کردیم که این روشن نیست اصلا. دو رکعت انجلوس بکنه که نظر کلینیه، اون رکعت انقیام خیلی واضح نیست. و در اون روایت داره که این نافله است، این نافله اون فریضه رو جبران میکنه. معلوم شد رابطه سهو با نافله اینه. یعنی اگر شک کردید شما بعد از نماز واجب یک نافله رو انجام میدین، یا دو رکعت ایستاده اگر شک برید 2 و 4 مثلا باشه، یا یه دو رکعت نشسته شک بین 3 و 4، من شک بین 3 و 4 یه رکعت ایستاده میخونم، خود من مقیدم دو رکعت نشسته میخونم. کلینی این روایت نه، یک شرحی داره، چون روایت احتیاج به یک بحث با جدا، اگه وارد اون بحث بشیم باید باز یه روز صبح ببودیم، فعلا من تو اون بحث وارد نمیشم. اون نافله که ما بچگیم رکعت احتیاط، نماز احتیاط، اون نافله است در حقیقت، اون نافله برای تکمیل نماز. نقصی که خیلی عجیبه، یه رابطه بین نافله و سهو گذاشته، نیتش نماز احتیاط میکنیم مثلا دور که نافله، این نافله تکمیل میکنه و اون شکی بین 3 و 4، دقت کنید، بنا به 4 میگذره و سجده سلام میده. حالا فرض کن معلوم شد که نه واقعا 3 رکعت بوده، این نافله 2 رکعت نشسته است، این نافله تکمیل میکنه فریضه رو.
یعنی یه اصطلاح آخری در نافله میشه.
بله، یک اصطلاح، به الا ربطی بین نافله و سهو نیست. دقت کن چی میخوام بگم. دیدین که الان عمار فهمید، با اینکه امام رد کرد، اما رد امام دقت کردین، گفت من نگفتم نافله فریضتون، گفتم مالم یسهو، سهو رو گفتم، اون از سهو چی فهمید؟ پس نافله، همونطور که ابی بصیر هم گفت، گفت اگر اینجور باشه باید نافله فریضه بشه، اگر سهو باشه باید نافله فریضه، ما آرن نوافل تو ترک به حاله علا حاله. و الا چه نسبتی بین نوافل و بین سهو داره؟ خوب دقت کنید. و چه و امام در این عبارت لم یحدث نفسه فیها و لم یسهو، این لم یسهو رو چرا امام آورده؟ جای سهو نبوده اصلا. اگر مراد نافله است که ما میخوایم نافله شب، نافله ظهر، نافله این که دیگه سهو نمیخواد، دیگه نافله شب که سهو نمیخواد. خیلی عجیبه این، اگر واقعا این معلوم میشه که دقت فوق العاده عمار رو و امام چقدر لطیف جواب میده که من گفتم سهو، لکن این معناش این نیست که النافلت و فریضتو، این معناش النافلت و فریضتو نیست، خدا جبران میکنه، ثلث نماز یرفع، ثلث نماز، ربع نماز، خمس نماز، لکن خدا. و این من فکر میکنم، خوب دقت کنی، امام این که میگه انما قلت له، من اینجور بهش گفتم، عادتا با چی باشه؟ یک کلامی رو امام فرمودن که این ازش نافل فریضت رو در آورده، اون کلام دقت کردی؟ من عرض کردم کلمه سهمش دقت کنی، مالم یسهو، چه ربطی از بین سهو و اینکه نافله جبران میکنه؟ پس مراد از نافله حالا صاحب وسائل مراد از نافله مطلق نافله فهمیدن، شاید فقهای ما هم همینطور مثلا نافله شب نافله ظهر اینطور فهمیدن دیگه، که این نوافل یکمل به الفریضه. اما این سوالی که من عرض کردم، امام وقتی میگه مالمی از خو، نافله ای که ربطی با سهو داره، اون نافله ای که ربطی با سهو داره، ابو بصیر هم همینطور فهمید، گفت اگه اینطور باشه باید نوافله انجام بدیم، یعنی اون نافله ای که ربطی با سهو، ولی این نوافل ما ربطی به سهو نداره،
چه سهو بکنه چه نکنه
اینا هست، بله اینا ثابت، اینا این که ببینید یه دفعه امام میگه یار فهمن صلاتی به مقدار اقبال، خب بله اینجا نافله ها مطلقا نافعه، یه دفعه میگه مالمی هست، این لمی هست رو خیلی من به نظرم دقیق این روایتی که یعنی محمد المسلم نکته بسیار دقیق رو نقل کرده و امارم معلوم شه آدم عادی نیست، ولی این مالمی هست رو یعنی چی هستن؟
ممکن یست و لا یلتفت نافل
یسو ولا یلتفت میخالف ذاک مسئله تنهو فی الواقع کل نقص موجود فی صلات فی الواقع، لیکن هادا مالم یسو النافله یکمل به هادا سهو، ولی لیش الامام یقول مالم یسو فی ها. یک روایت دیگه داره که کل سهوین چی یعرض صلات یقطع صلات، یک روایت دیدم شماره 11 شماره 9
نوافل شبانه روزی رو که برای
معصوم
مستحب
روزی
کنه و
سهو چیزی هم نداره، اون حساب دیگری هست، نوافل مستحب شبانه روزی حساب دیگریه. حالا اگر
فواید اون ما بین فواید نافله با در واقع حکمت نافله باید فرق بگذاریم، اینا فوایدش برای اونایی که سهو،
نه بحث این است که سهو رو چرا امام اینجا آورده، میگه من سهو گفتم، دقت کردی؟ بعدم دیدیم ابو بصیر به امام میگه، میگه اگر این طوره که این سهو موجب نقصی ند، پس باید بگیم نافله واجبه، خب همین حرف اماره. بعد امام فهم اجل لا، نه این واجب نمیشه، سهو رو جبران میکنه اما واجب نمیشه. اجل لا 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 اجل لا لیش لنه دا شک بیدن یحتمل یکون اربع رکعات فاضل نافله مستقله، یعنی بر فرض سهو اگر سه رکعتی بود این با نافله جبران میشه تکمیل میشه، خب ممکن اصلا چهار رکعتی باشه،
والله نمیذاره اون دو رکعت واجبه، خب اونا که دیگه نماز احتیاط اونو دیگه ولو اسمش هم بذاریم نافله اونو واجب میدونن دیگه،
میدونم واجبه اون، اما نه به معنای اینکه فریضه باشه، میگه به اصطلاح شایدم، البته در اینجا شایدم مراد اجلا مطلق نوافل باشه، خصوص نافله اخیر نماز نباشه، بله شاید مراد قرینه مطلقه. علی حال اون چی که من فکر میکنم عمار ثاباتی از این روایت مالمی از خفیها و عده از روایات که عنوان سهو داره نافله رو با سهو ربط داده، با اینکه نافله مستحب به انسان سهو بکنه تو نماز یا نکنه، تو نماز اقبال داشته باشه نداشته باشه، استحباب نافله با حال خودش محفوظ. این راجع به این حدیثه که زمان امام صادق مطرح کردن. حالا برگردیم به این حدیثی که دیشب خوندیم، شب گذشته هم متعرض شدیم، اون صفحه 96 جلدیه که استفسار بیار، که حدیثی بود که به یک مناسبتی متعرض شدیم که عمار میگه اگر به حساب با آهن ناخون گرفت ولمی هم صحب و بلما یعید و صلاته، که ما توضیحاتش عرض کردیم. ببینید من به این البته این روایت رو خوندیم صحبتش هم کردیم، من میخوام اینجا یک مطلب خیلی اساسی و حساسی رو در ذیل این مطلب بیان بکنم، که این خیلی هم در خود روایت عمار نافع کتاب عمار نافع و هم در متن و در شناخت متن رو هم. ببینید دو تا حدیث رو مرحوم شیخ طوسی در استبصار پشت سر هم میاره، جلد یک حدیث شماره 310 و 11. 310 استبصار بیارید بخونید.
310 حدیث چهار باب، فهم
با ماروا محمد و احمد و یحیی، این همون نوادر الحکم است که الان عرض کردم که صاحب مشهور معظم روایات عمار که الان به ما رسیده از نوادر الحکم است، مثلا معظمش الان اندام و معظم اینها هم انفراد شیخ طوسیه، هم از نوادر الحکم است هم بفرمایید.
عن احمد بن الحسن
خوندیم، عن عمرو بن سعید و الی آخرین، بله قال قلت نبی عبدالله.
عن ابي عبد الله السلام قال الرجل يهرز من شعره و اسنانه،
یعنی موی خودش رو با به اصطلاح دندونش یا ناخونش با دندونش، چون داره که مثلا اگه کسی ناخون گرفت با مثلا قیچی بشوره یا بشوره یا مسح با آب بزنه، میخواد سوال بکنه این حکم مال چیه؟ مال اینکه ناخون رو چینده بشوره یا چون آهن بهش خورده؟ اگه با دندون باشه اشکال نداره، دقت فرمودی؟ خب این دقت اماره، میخواد ببینه این حکم مال چیه، چون داره ما اوبین من حیین فا میتتون، این چون ابانه از حی شده میتتون، با دندونش ناخونشی گرفت پس باید بشوره، میته شده به اون حدیث، یا این به خاطر آهنه، میگه یقص من شعرهی به اسنانه، این اسنان مقابل آهن روشن شد؟ بلا
یمسحو بالما قبل ان یصلی قال لا بأس انما ذلک فی الحدید.
اون لا بأس اشکال نداره، اما تو حدید، یعنی چی؟ یعنی اون حکم مال حدیده، نه مال کندن ناخون. ناخون کندن با دهن مسح به آب هم نمیخواد، اشکال نداره، اما با آهن گرفت این موجب. خب این روایت مرحوم کلینی هم آورده، این روایت رو اینجا من از کتاب شیخ خوندیم، کلینی هم این روایت رو آورده، دقت کرده؟ البته عده از حتی علمای اخباری معتقدن که حدید نجسه، من جمله به اینم تمسک کردن، انما ذلک فی الحدید، لیکن انصافا وقتی آدم در روایت تأمل میکنه نجاست در نمیاد، اگر نجس بود میگفت یغسلوه بالماء، این یمسحو معلومه یه نوع مثلا نظافت و پاکی عرفیه، مثلا آهنا
توی روایات همچنان که مرحوم محقق ثانی داره هم بعضی که معنای خیلی روشنی نداره
چیا
نجس،
چرا داره؟
در مورد کافر یه جور نجس و لا اله الا الله پاک میشه، در مورد نجاست
خب حالا اون بحث دیگری است، پاک شدن هر چیزی به نحو خودش. پس دقت بکنید این روایت نمیگه الحدید نجسون، میگه در حدید یمسحو بالما، احتمالاً مرحوم کلینی از این روایت و یا استاد ایشان فهمیدن که مثلا برای تنظیف و پاکی، چون آهن غالبا مزنجر بود، آهن آلوده بود، با آهن که میگیره آبی بکشه روش، آب نه اینکه بشوره، چون اگه میگفت یغسلوه بالما اون نجس بود، یمسحو بالما، این حدیثه که مرحوم کلینی هم آورده. مرحوم شیخ هم گفته فلوجه فی ان نحمل و علاوه جمع الاستحباب، نه حالا برای تمیزی خوبه، تمیز باشه انسان دستش مثلا با آهن آلوده بود تمیز بکنه، این ناخونگیری امروز نیست، این ناخونگیری 16% چیزه به اصطلاح
چیه؟
نه اینا استیل، اینا فولاد، نه یه چیز دیگه بشه، یه ماده دیگه، کروم، کروم چیه همشه بهش اضافه میکنن که استیل به اصطلاح استیل، فولاد، فولاد که اشکال آهن آبدیده است که استنلس، استیل استنلس یعنی ضد زنگ، آهنی که زنگ، فولادی که زنگ نمیگیره، این به خاطر 16% ماده کلور بهش، کروم بهش اضافه میکنن لذا زنگ نمیزنه. خب بفرمایید حدیث بعدی دقت کنید،
تو فهم و مربع و فلان فان قوله انما ذلک فی الحدید محمول علی ضرب من الاستحباب،
خیلی خوب باشه.
حدیث بعدی هم که
دیشب استحبابش هم احتیاج نداره، محمولون واضحه، چون یمسه ها گفت دیگه،
حکم وضعی رو که چیکار میکنه؟
حالا دقت کردین چی شد؟ این اصلا محمولون هم نمیخواد، چون اگه مراد نجاست بود خب میگفت یغسلوه، این که یمسه ها گفته معلومه که برای پاکی و تمیزی و اینا، این خیلی واضحه. بله باز دو مرتبه از کتاب محمد ابن احمد، خوب دقت کنید، حالا من هم متن میخوام براتون کار بکنم هم نکته تاریخی مهمی رو عرض کنم. بفرمایید.
ان احمد بن الحسن بن علی فنسال،
اینجا اسم کامل آورده، بله همونه،
ان عمرو بن سعید المدائنی، ان مصدر بن صدقه، ان عمار بن
سعید، عرض کردم هر چهار تا فتحی هست و مرحوم فیض کاشانی در وافی اصطلاحی داره، مثلا میگه محمد بن احیا عن الفتحی عن ابی عبدالله، این فتحی یعنی چهار تا فتحی هست دیگه، اسمی بیاره اختصارش کرده عن الفتحی عن ابی عبدالله. بفرمایید.
فررجل اذا قص اظفاره بالحديد،
عن ابی عبدالله، فررجل اذا قص اظفاره بالحديد، بله بفرمایید،
او جز من شعره او حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سؤال فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء،
این علامت استفهام تو نسخه چاپ شده، تو نسخه استفسار چاپ شده، بعد داره سؤله، یعنی چی آخر؟ اگر اول فر رجل بعد سؤله، خوب دقت کنید. بله بفرمایید.
فقال فإن عليهم أفل ولم يمسح من ذلك بالمقال يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. وقال لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
الذهب أتبع اسم الناس. ولأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. این هم از نظر ادبیات، قرائت ادبیاتی نحوه رو مراعات میکنیم. خیلی حالا نمیدونم دقت کنید چی شد اصلا کجای این حدیث منفرد شیخ طوسیه کلینی نیورده از همون سند همون بعد صدوق هم که صدوق اولین هم نیورده نه اولین دوم هیچ کدوم نیورده. این از کلم تنقیحی است که در اول قرن چهارم و آخر قرن چهارم شده. این دو حدیث صدوق نیورده، کلینی اول رو آورده، این دومی رو که حکم وضعی باشه یا ایدو سلاته نیورده. حالا ببینید دقت کنید چی بوده، اصل مطلب چی بوده. این و این یک بابی است که یفته منها الف باب، یعنی در باب حدیث شیعه. نه نکته چی اصولا ما عرض کردیم اصحاب القمیون کتاب رو می آمدن درجه بندی می کردن، مثلا یکی اصول بوده که مصنفات بود، بعد در قم تلقیه به مشایخ خیلی مهم بود، مثلا معیار حدیث بیشتر در قم تلقیه مشایخ بود. در حقیقت ببینید نکته فنی رو نملتفت می شیم، مرحوم شیخ طوسی میبینه کافی این حدیث از کتاب نوادر حکمه آورده، نوادر حکمه پیش شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی حدیث دوم تو نوادر حکمه میبینه نقل میکنه دیگه، مخصوصا که ایشون نوشته عمار ازش احادیث نام چون ثقه است، ظاهرش ایشون حجت خبر ثقه رو قبول میکنه و غیر امامی ها فتایام اگر ثقه باشه قبول، ظاهرش اینطوره. خب پس میخواد بگه این حدیث تعبدن حجت. مشکل کار مرحوم شیخ طوسی توجه نکردن که در قم مشایخ قم این حدیث قبول نکردن، چون عرض کردیم مرحوم صدوق روایات عمار رو از این کتاب نقل نمی‌کنه، از خود کتاب عمار، لکن همین سند احمد، لکن توسط احمد، توسط سعد، سعد هم توسط ابن الولید. خوب دقت کنید، ابن الولید جزو مشایخی است که یؤخذ عنه، و من کرارن عرض کردم مسلک مشایخی زیر مجموعه مسلک فهرستیه، یعنی خودش یک مسلکی بود که یک حدیث ولو به حسب قواعد ضعیف باشه چون مشایخ قبول کردن یه قبولش بکن. اون این که حدیث رو تک تک رباطش نگاه بکنیم مسلک رجالیه، این خلط مسلک رجالی به فهرستی شده، منشأ خلط این مسلک رجالی فهرستم شیخ طوسیه، یعنی شیخ طوسی دقت نفرمودن که اینجا ابن الولید کلن این حدیث قبول نکردن، صدوق هم نیورده. کلینی هم خوب دقت کنید، کلینی هم که قبول میکنه از محمد ابن یحیی است، اینو استادشه، این جزء مشایخ حدیثه، ایشون اون قطعه اول قبول کرده، دوم قبول نکرده. شیخ طوسی هم اصلا مسلک مشایخی و فهرستی رو زده کنار، رفته رو مسلک رجالی. و من یک کلمه مختصری داشتم از کلمات قصار بنده، مسلک رجالی تاریخه اما مسلک فهرستی روح تاریخه، چون مسلک رجالی میاد تو تک تک افراد حساب میکنه، زید ام این مسلک رجالیه، مسلک فهرستی میاد طائفه رو میبینه، خط سیر طائفه رو میبینه. این رو معتقد بودن که مشایخی که اقدا انهم، خب ممکنه شما بگین میگر محمد ابن احمد جزو مشایخ نیست، اما از کتاب محمد ابن احمد نمیدونم. خب دقیقا این هم یک نکته لطیفیه، چون گفته نشده، هیچ جا نوشته نشده، من الان بحث ما متنه، راجع به این بحث نیست، لکن میخوام آشنا بشین که وارد متن که میخواییم بشین چجوری با. خوب دقت کنیم، محمد ابن احمد رو ما جزء مشایخ میدونیم، لکن در پیش قومی ها مشایخی نبوده که یؤخذ عنه. یعنی چی؟ با اصطلاحی دارن در دیگران، مثلا میگم فلان امامون فی اللغه، امامون فی اللغه یعنی چی؟ یعنی یرجع الیه و لا یرجع الی غیره، غیره یرجعون الیه و هو لا یرجع الی غیره. امام یعنی این، حتی اگر بهش گفتن آقا شما این مبنای معنایی که برای این عبارت کردید این در سه ها خلاف شما، میگه خیلی خوب صاحب خودش گفتم من برای خدا گفتم، معنای امام اصلا اینه، اصلا معنای امام یعنی به اون مراجعه بشه و مبدا قرار داده بشه، این که من تعبیرم یو خطا ام. محمد ابن احمد جزء این مشایخ نیست، این خیلی نکته از ها. دلیلش هم اینه که وقتی این کتاب نوشت، ابن الولید جزو این مشایخه. ابن الولید 21 یا 22 23 نفر رو از این کتاب استثناء کرد، گفت این روایتی که در اولش فلانه، این استثناء هم من عرض کردم آقایان ما حتی بزرگانی مثل بهید، اینا استثناء رو رجالی فهمیدن. ما عرض کردیم استثناء فهرستیه، استثناء فقط به مشایخه، کل سند نگاه نکرده. اگر دقت بشه ابن الولید فقط مشایخ محمد ابن احمد رو آمده گفته احادیثی که در اولش این سهل ابن زیاد فلان هست، اینا قابل قبول نیست. خوب دقت بکنید. بعد ابن بابوی هم متابعت ایشان کرده. حالا شاید تعجب بکنید، مثلا گفته ماکان فیه ان محمد ابن عیسی به اسناد منفرد. یه جای دیگه هم داره محمد ابن عیسی ان یونس. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر حدیث واحدی هم از محمد ابن عیسی از یونس نداره، اما تو امالی داره، تو خصال داره. از محمد ابن عیسی از غیر یونس داره، از یونس از غیر محمد ابن عیسی داره. خیلی دقت ها در کتبی که جنبه این اسمش روح تاریخه. مرحوم شیخ این مبنا رو تر روشن شد. چی شد؟ این منشأ تحول شد. البته عده‌ای هستن به شیخ حمله میکنن، حمله نداره، این شیخ کار خوبی کرده، خب مبنای خودشون داشته، آقای خوبی هم مبنا رو داره، منفر نیست. اما این مبنا منشأ این مشکل شد. شیخ در قرن پنجم مبنا رو از فهرستی برگردون به رجالی.
با توجه به لوازم و جزئیاتش بوده یا
بگیم
مثلا
غفلتی
شده؟
غفلت نشده، مبناش این بوده. ولی زا عرض کردیم مثلا آقای خوی میگه مقلد شیخ نیستم، راست میگم خوش. ایشون هم مبناش رو جد خبر ثقه است، ایشون مقلد شیخ نیست، اما نتیجتا با شیخ یکی شده. یعنی آقای خوی هم دیگه مسلک فهرستی رها کرده، مثلا مسلک رجالی. این از تبعات. الان عرض کردم 80% تعارض روایات ما در اختیار به سبب شیخ، چون مسلک رو عوض کرد شیخ. نکته تعارض اینه،
مسلک رجالی در زمان شیخ آقا جا افتاده بود، یعنی ایشون مبتدع شما فرمایید بوده؟
بله، در شیعه جا نیفتاده. نه
اون
روالی که سید مرتضی که اصلا منکره، سید مرتضی که اصلا منکره حجت خدا،
با اون
روالی
که مرحوم کشی و نجاشی داره میشه فهمید؟
کشی دقت کن، کشی اخباریه، حتی احادیث ضعیف هم قبول میکنه. اصلا میگه حدث نصر بن سبا و کان من اهل ارتفاع، خودش میگه این خودش جزء غلاته، خودش اسم میبره، استادش میگه جزء غلاته، ازش نقل میکنه. خب اصولا عرض کردم ببین آقا، تولید علم در کوفه است از سال تقریبا 80 تا 150، یه مقدار در بغداد از سال 150 تا 310، یک مقدار در قم بیش از بغداد از سال 200 تا 400. 400 کم داد تولید تا 300 خورد تا غیبت صغرا. اینم در قم تولید شیعه حدیث در شیعه در کوفه است، در قم فهرسته. یعنی در قم آمدن رو احادیث رو کتاب ها کار علمی کردن. فرض کنید من عرض کردم پس که مسواه آقای اصول در مسواه آقای خویی در نجف چاپ شده، اما چاپ قم بهتره. چون تحقیق کردن، حاجیه داره، تصحیح کردن، این کار اینجوری شده، این عین این کار اون زمان شده. این عبارتی رو که نجاشی میگه راجع به همیری که متوفای 297 دخل الکوفه و سمع منها اهلها و اکثرو، خب همیری معظم آثارش مال کوفه است، رفته کوفه، اهل کوفه ازش شنیدن. دقت کن، البته نجاشی نمیشه فی سند نیف و 90 و معتین 290 اندی، لکن در رساله ابو غالب زراری تعیین شده 297 اندی رو، نیف رو به 97 نمیگن. در رساله ابو غالب میگه دخل کوفه سال 297 تصریح به سال شده. دقت کنید، فسمه، خب چی سمه؟ همون احادیث اهل کوفه است. و اکثرو، یعنی چرا؟ چون دیدن نسخه ها رو صحیح کرده، تصحیح کرده. دقت، این همون مبنای فهرستیه. ولی تولید که تو کوفه است اصلا. و این مبنای فهرستی در نوشتن فهرست نجاشی به شیخ کاملا موثق. من دیشب یه مقدار عبارات نجاشی رو خوندیم براتون. معظم راه کل شیخ و نجاشی این است که میان به قم، از قم میرن کوفه، با اینکه از بغداد راحت تره برن کوفه، چون کارهای فهرستی در قم بیشتر شد. دقت کنید شیخ طوسی میگه خب مرحوم کلینی اومده از کتاب محمد ابن احمد نقل کنه، منم از اون نقل میکنم. چه فهم میکنه؟ ملتفت در شده که محمد ابن احیا در وسط. صدوق هم روایت عمار نقل میکنه لکن ابن الولی در وسط. دقت کنید چقدر ظریف مطلب. و این اشکال بعضی مثلا خود نکده تعاویر بعدی که شیخ مثلا کار خراب، نه، این کار بسیار علمیه و بسیار کار خوبیه. ما میتونستیم بررسی فهرستی داشته باشیم، بررسی رجالی داشته باشیم، نباید که کارهایی که بعد شده مثلا همین که اصول و مصنفات. خب عرض کردیم اصول و مصنفات تو بغداد هم هست. اصلا شیخ راجع به روا سمع روا جمعی اصول اصحاب نو و مصنفاته.
روال صناعت رو به هم زد دیگه، صناعت حدیث.
خب دیگه این صناعت رو به هم زد، ما باید تحقیق بکنیم. اون کار خودش کرد، قبول دارم من، خود من خب تشریح کردم براتون. این آمد گفت شما از محمد ابن احمد گرفتی، خب منم گرفتم. این توجه نکرد که اونجا محمد ابن یحیی است، اونجا ابن الولیده. البته ابن الولید از محمد ابن احمد نگرفته، مستقیم از کتاب خود عمار گرفته، کلینی از کتاب محمد. شیخ خیال کرد چون محمد ابن احمد ثقه است و جلقت البته متسامحه در حدیثه، یروی عن ضعفا و یعتمد المراسیل، مشکلات حدیثی داره اما خودش بی نفسه ثقه است. این مواظب باشه این نکته رو دقت کن. مثلا مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله فی غایت الوساقه، فی غایت الوساقه، خیلی آدم متدین، من اینکه تعبدم میاد، بسیار مرد بزرگ، اما توی مفاتیح نوشته در تهذیب شیخ به سند معتبر. اکثر اینا معتبر نیستن، رو ذهنیت ایشان معتبره، چون کتب عربی پیش ایشان معتبره. ما میایم بحث رجالی میکنیم میگیم معتبر نیست. این اشکال به شیخ عباس نمیشه، این خیال نکنید اختلاف مبنا اشکال ایجاد نمیکنه در وساقت و جل. دقت میفرمایید؟ اینا خیال میکنه اگر ما اشکال کردیم در وس... پس ببینید محمد ابن احمد ابن الولید استثناء کرده، ابن بابه موافقت کرده، قال النجاشی و قال شیخنا ابن نوح اصحاب ابن الولید. دقت کنید چقدر لطیفه، نجاشی موافقت کرده، ابن نوح موافقت کرده. این معناش چیه؟ یعنی محمد ابن احمد از اون مشایخی نیست که یؤخذ عنه، از اون مشایخی نیست که تا نقل کرد قبول بکنه. الان در کتاب رحمه سعد ابن عبدالله ما شاءالله ده ها بلکه صد ها حدیث هست که شیخ طوسی اونها رو آورده در همون پنج بابی که ایشان، شیخ صدوق نیورده، با این که شیخ صدوق قطعا کتاب رحمه رو پیش ابن الولید خونده، چون استادش نیورده ایشان هم نیورده. پس سعد ابن عبدالله هم جزو این مشایخی نیست که اخذ عن، ابن الولی جزو اوناست، ابن نوح جزو اوناست، نجاشی جزو اوناست. دقت هایی که نجاشی در همین کتابش کرده، حالا این راجع به این یک نکته کلی مربوط به متن نبود، گفتم خارج شدم از بحث، لکن یه نکته کلی است که بدونیم حدیث شیعه کجا سیر تاریخیش کمی به هم خورد. اصل این به هم خوردن مال مرحوم شیخ طوسیه، لکن هیچ، یعنی این عظمت شیخ حتی به نظر من عظمت شیخ هم کم نمی کنه. شیخ مبانی واضح داره، راه واضحی رو رفته. حالا استاد ایشان سید بونزاد بودن اصلا به خبر عمل نمی کنن. استاد دیگر ایشان مرحوم شیخ مفید تو تذکره این تو معلوم میشه، به خبر با شواهد و قرائن عمل میکنه. عرض کردم این مبنا با شواهد و قرائن این معروف ترین مبناست که بعدها محقق در معتبرم اول معتبر همین میگه کل خبره عمل بهل اصحاب او دلت القرائن على صحته. این خبر صحیح پیش ایشان، لکن پسر برادر ایشان، پسر خواهر ایشان که پسر خواهر ایشان علامه، کل خبره یرویه عدل امامی ان مثلی الى آخر الاستاد، مبنا رو عوض کرد، مبنا دانیش عوض کرد، شد خبر صحیح و حسن. دقت کردی؟ اینا رو باید ولذا ما معتقدیم الان کاملا میتوانیم بر اون چی که بر اصحاب گذاشته در تاریخ مسلط باشیم و خودمون بتونیم تشخیص بدیم کجا رو قبول بکنیم کجا رو قبول نکنیم. این یک مطلب که این مربوط به ما نبود، بحث متن نبود، فراموش نکنیم. مطلب دوم، من احتمال میدم در خود کتاب نوادر الحکمه این دوتا حدیث پشت سر هم نبودن، بلو مرحوم شیخ پشت سر هم مرده. اولی در باب طهارت بوده، دومی در باب صلاته. یه دفعه دیگه حدیث بخونی، چون در این چاپ نجف یه علامت استفهام گذاشته که اندما انسان خیال میکنه سواله. ببینید آقا حدیث دوم از اولش بخونی، انا ابی عبدالله، بخونید انا عمار ساباتیه، انا ابی عبدالله. حدیث شماره 311.
عمار ساباتیه ابی عبدالله فررجل اضافه ببین.
فر رجل اصلا نداره قال قلت و سألت
موضوع داره مثلا
موضوع فر رجل اذا قص اظفاره
بالحديد او جز من شعره،
چون جز در مقابل قصقص در اظفار، جز در موه سر،
او حلق غفاف
یعنی
پشت سر، پشت سر، پشتش با تیغ غالبه، با تیغی که مثلا دلاکا، دلاکا بیکار میشن سر هم دیگه میتراشه مال او نه ایشون علامت استفهام گذاشته، میگه از ابی عبدالله، ان ابی عبدالله این مطلب نقل شده، این در حقیقت مضمون حدیث سابقه، شیخ ملتفت این نکته نشده، خیال که یه حدیث دیگریه، این مضمون حدیث سابقه، حدیث سابق چی بود؟ گفت انما ذلک فی الحدید، در حدید باید مسح بکنه، اینه میاره انا ابی عبدالله فر رجل، سوال نیست، این در چاپ نجف سوال نوشتن، اما سوال که سواله، این سوال نیست، ملتفت چی؟ این مضمون حدیث سابقه،
بعدش سوال،
بعد که این مضمون انا ابی عبدالله فر رجل، بعد میگه سؤله، من احتمال میدم مشایخ فهمدن سؤله عمار ساباتی نه ابو عبدالله. از این که نیاوردن مشایخ، خوب دقت بکنید، خیلی مطلب انا ابی عبدالله، چون این مطلب از ابی عبدالله سوال شد، تفریعا از عمار سوال شد، حالا اگر مس نکرد آخوناش با آب نزد و نماز خون، حال یعید و صلاته، این فقاهت خود عمار ساباتیه
که احتمال بدیم از معصوم هم نباشه، کافیه
که قبولش بکنی؟
نه کافیه بزرگردن هم
دقیقه، نکته چی شد؟ ما حرفی نداریم، مرحوم شیخ حجر خبر صغیر قبول داره، لیکن کاش شیخ احتمال میداد که این اجلا که قبول نکردن نیاوردن نکته ای داشته نیاوردن، حالا نکتهش روشن شد، سؤله عمار اینجا مربوط به متن حدیث، اینجا اولیش راجع به تاریخ و صدور بود، هل یعید و صلاته، یعنی این مطلب رو که ما شنید قبلا از ابی عبدالله، عمار اجتهادش اینه که بله یعید و صلاته، چرا؟ لأن الحدید نجسون، این اجتهاده، چرا لأن الحدید نجسون؟ چون امام فرمود یمسه، طبعا ما میگیم یغسل یا نجسون، ایشون شاید اینجور فهمیده، به هر حال چون آب باد بزنه یه درجه نجاست داره، همین که یه درجه نجاست داشت مانع نمازه، پس این اجتهاد خود عماره، نم دقت کردن چی شد؟ سؤال حالا بخونید،
یمسح بالماء عضو میخوام،
میگه بالاخره به هر حال آب باد بزنه، این که آب بزنه یک مانعی پیدا شده،
گاهی به معنی
ذالک فی الحدید، در اون روایت این بود ذالک فی الحدید، نه کندن ناخن خودش آب میخواد، یعنی با دندونش که آبم نمیخواد حدید، این پس اینجور فهمیده که حدید نجس، نه اون نجسی که الان تو ذهن شماست، یک درجه از نجاست که اون درجه از نجاست تزال به مسح به ما، یک درجه بالغسل، یک درجه به مسح، از این که
ما به معنای پاک کردن به آب هم میاد، یعنی پاک کردن مثل همون معنای یغسل،
خب چون آخه آب در طبیعت در شریعت اسلامی بران طهور و انزل نام نسما ما ان طهورا، وقتی گفت آب یعنی یک چیزی آمد، یک مانعی پیدا شد، حالا بخونید قال سؤله، ببینید انا ابی عبدالله فر رجل، این که از امام صادق این سؤال قبلی بود، حدیث قبلی بود، اینه کلینی آورد، صدوق اونم نیاورد، بعد سؤله عمار، خوب دقیقه هل یا ایدو سلات، بخونید دو تا استدلال آورده، من یک استدلال اولش یک شب شرح دادم، استدلال دومش لأن الحدید لباس و اهل نار، یعنی استعمالش حرامه لباس اهل نار، وقت ایشان معلوم میشه که قائل است به امتناع در باب اجتماع، نه این قالم قال عمار، پس اول
نکرد و قال اینجا دیگه لعن رو تکرار نمی تکرار کرد.
چرا؟ و لعن الحدیث
و قال لعن الحدیث.
به نظر من آدم وقتی نگاه میکنه حق با همون مشایخ قومه که اینا حذفش کردن کلا، این روایت نیست اصلا. شیخ فرمود محمول علی استحباب. شیخ
سخن من عماره اصلا کلا
دقت کردید؟ شیخ آمد ببینید زود حملش کرد بر استحباب. خب ما حرف اونی که اول یک مطلب ثابت بشه بعد بیان حمله. اما دومیش ولعن الحدید، این عرض کردیم این اگر این مطلب لااقل روایت نباشه احتمالا ذهنیت شیعه بوده که اگر در یک عبادت یک حرمتی بیاد اون حرمت موجب فساد اون عبادته، ولو اجتماعش ولو ترکیبش اتحادی نباشه. این اشد انواع ترکیب انضمامیه، اصلا اتحادی نیست. این از اون نماز در حال نماز نگاه به اجنبی هم
اجتماع هم نیست
اصلا. چرا؟ چون من ناخونم گرفتم بعد وضو گرفتم نماز خوندم. میگه چون ناخون گرفتن حرام بود این با نماز نمیسازه. ان صلات قربان و کل تقی تنها عن الفحشاء والمنکر، پس نمازش هم باطله. دقت کردی؟ این ذیل عرض کردم من اون شب مفصل شرزد گیر تکاری بخوام بکن، این ذیل مشعر به مسئله اجتماع امر نهی منشون میده که عمار ساباتی قائل به امتناع بوده اشد انواع امتناع. ما الان علماء ما به این درجه امتناع قائل نیستن، حتی نگاه به اجنبی در حال نماز موجب بطلان نماز نمیدونن. اونجایی که لااقل ترکیب حالا یک انضمامیه که خیلی واضح باشه، یا حالا فرض کنید مثلا ولذا مثلا آیون ما که قائل به بطلانن، مثلا فرض کنید سوال خویی در نماز میت در نماز در زمین قصبی درست میدونن چون سجده دارن. آقای خوبی میگه فقط اتحادشون تو سجده است، در قیام و قعود و در قیام و رکوع و ذکر و اینها بین قصب و بین صلات اتحاد ترکیب اتحادی نیست، فقط توی سجده است. وقتی اگه سجده تو نماز نباشه نماز درسته،
در محل سجده.
حالا اونم حالا یک شرحی داره شون دیگه نمیخوام وارد بحث اصولی بشم. روشن شد؟ لا الحديد نجس مطلق، لأن الإمام قال أن ذلك في الحديد. إمام قال هو نقل رواية الإمام
مقصود الحديد نفترض نجس، ولكن لا ينجس من دون رطوبة.
لا هذا يا نجس، هذا تعبدا. دقت کردی؟ من به نظرم میاد که این روایت یعنی حق با اون قدمای اصحابه، انصافا لااقل به قول آقای مختاری این شبهه رو ایجاد میکنه که این کلام امامه یا کلام خود عماره. به مجرد بحث وساقت نکنین شیخنا، بیاین ببینین اصلا این کلام مال کیه. ولذا یک حالا اینم بخونیم چون وقت ما هم گذشت. و ما یختص رو در استبصار یه حدیثی رد نقل میکنیم. نکترم امشب بگم
خیلی واضح میخوام این حدیث رو ظاهرش خب بعد از اینکه داره نقل میکنه فر رجل و فلان و فلان سؤل بعد اینجوری همه اینها میسازه که داره نقل روایت میکنه.
اولش کلامه، بعد از اینکه انا ابی عبدالله فر رجل اون مضمون میاره، بعد سؤله. مشکل اینه که الان شیخ این دوتا رو پشت سر هم آورده، ما نمیدونیم در کتاب محمد ابن احمد چجور بوده. شواهدش اینشون بوده که اولیش در طهارت بوده، دومیش در صلات بوده. سؤله یعید و صلات صلا، بله یعید و صلا لان الحدید نجسون. چرا نجسون؟ لان الامام امره بالمسح بالماء، همین مقدار قسل هم دلالت میکنه. همین که میگه آب بزن یه درجه نجاسته، این درجه نجاست مانع نمازه. چرا میگه یمسحو بالماء؟ علمای ما میگن از یمسحو معلوم میشه نجس نیست.
اینم اشتباهه دیگه. یمسحو عرض کردم یک معناش اینه که تمیز کردن، تمیز کردن
بالماء. انصافا حق با آقایون علمای ماست. یمسحو معناش اینه که نجس نیست، حدید نجس نیست. یخسلو معناش نجساته. تصحیح
کردن حدید نجسون دیگه چطور میتونه بگه؟
نه این مال کلام عماره، این تو عمار آمد. تو اون روایت این نماداله که فل حدید همین مقدار بود. تو اون روایت اولی
تو حدید پذیرفت که
نه این نماداله که فقط همین مقدار تعبد در حدید که شما محس بکنه. این لأن الحدید نجسون این رو عمار داره. یک جام داره رش و نزه و اینها
حدید ما روایت داریم که اصلا تعبیر حدید و نجس
داریم. بله لذا دقت بکنید. من فکر میکنم عمار ساباتی اون ما یختص و برایت هم یه نکته راجع به عمار را که رسیم یک جای شیخ در استفسار داره لا یعمل به ما یختص و به روایته عمار، همین عمار ثباتی، شیخ در استفسار یک جا داره این یختص یعنی شاز به اصلا فقط منفرده، عمار ثباتی یک مورد در استفسار داره. اینم حالا من یه توضیح عرض بکنم دیگه، چون ببینید یختص و شذوذ و انفراد به طور کلی یک انفراد در نقل، شذوذ در نقل، یعنی یک شخص یک مطلبی نقل کنه کسی دیگه نقل نکنه. این را اهل سنت معیار و حجیت گرفتن، اصلا در حدیث صحیح این نیست که فقط سندش صحیح باشه شاذ هم نباشه، یعنی خبری که سندش صحیح باشه شاذ باشه صحیح نیست. خوب دقت بکنید، من چون دیدم یکی از این بزرگان که اسمی میخوام ببرم مثلا نوشته فلان هیثمی گفته رجال او ثقات پس این حدیث صحیحه، دیدم اهل سنت جواب دادن نه این حدیث صحیح نیست، چون مهم نیست که رجال ثقات باشه باید شاذ هم نباشه، شما گفته از اصطلاح خارج شدین، راسته اونها یه اصطلاح دارن ما یه اصطلاح،
بخونید
شاذ نباشه، حدیث روایتش شاذ نبود نقلن، فقط تو خودش نقل کرد. ببینید الان این دو تا تعریف در پلو هم بگذارین، حدیث صحیح پیش اهل سنت کل خبره یرویه عدل ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت، الا این بیمار نباشه، علت یا در متن یا در سند یا در هر دو شد تموم شد. اما علامه و بعد شهید ثانی در درایه کل حدیث یرویه عدل امامی نه عدل ضابط ان مثلی الى آخر الاسناد، این دوتا غیر برداشته من غیر شذوذ ولا علت برداشته، خوب دقت کردین؟ لذا این من هی تکین چند بار تالا گفتم به خاطر اینکه این اشتباه پیش نیاد، ما با اونا گاهی صحبت میکنیم اونا یه چیز میگن ما یه چیز میگیم، بله چون پیش آمده هست. ببین بخونه عبارت ایشون رو،
البته تو خبر آوردن بعد صفحه جلد یک صفحه 372 استفسا بعد از دو خبر میگن فلوجه فی هذین خبرین ان لا یعارض بهما الاخبار الاوله لان الاصل فیهما واحد و هو عمار ثباتی و هو ضعیف فاسد مذهب لا یعمل علی ما یختص بروایته فقد اجتمعت الطائفه علی ترک العمل بهذا الخبر
الى آخری. این به ما یختص و به روایت اختصاص و شذوذ و انفراد گاهی به لحاظ نقله، یعنی مطلب نقله کسی نگفته، این رو اهل سنت درست کرد. شذوذ گاهی به لحاظ فتواست و عمل، عمل این فتوا داده، این پیش ما مطرح شده سنیا نداره. اگر خبری باشه ضعیف هم باشه، خبری باشه صحیح باشه بهش عمل نشده باشه قبول نمیکنه. این بیشتر از قرن هشتم به بعد پیدا شد. این شذوذ شذوذ عملی، شهرت عملی است، عملم یعنی فتوا نه عمل خارجی نه احتیاط. پس یک شذوذ نقل داریم، شهرت نقل داریم، این پیش اهل سنت معیار حجیته، معیار صحت حدیثه. یه شذوذ در فتوا داریم، شهرت در فتوا داریم، این پیش ما جزو جابر و کاسر به اصطلاح آیون
شهرت عملی.
اینجا چیه مرادش؟ ما یختص به روایته، ظاهرا مراد شیخ همون روایته، یعنی شذوذ نقلی مثل اهل سنت. لکن من فکر میکنم شیخ یه چیزی رو در طائفه دیده، درست هم هست مطلب شیخ، لکن ایشون بد تعبیر کرد. ما یختص به روایته، نه یختص به روایته، ما یختص به فتوا. چون عمار ثباتی فتحیست، خود فتحیه دارای فقه بودن، واقفیه دارای فقه بودن، اونی که طائفه لم یعمل با اون چی که فتوای فتحی است، اونی که امام عسکری فرمونده راجع به کتب بنی فضل، اسم کتاب عمار هم توش نیست، چند دفعه عرض کردم، خود و مارب و در و ماره و روایاتشون لا بس، اما اون چی که رأیشونه، رأیم در اینجا که یک شرح طولانی داره میخوام عرض کنم، اختیارات مذهبیه نه اختیار کل مذهب، نه در هر مسئله فقهی مذهب فتحیه اینه، مذهبی که فتحیه گرفتن اینه، اون مذهب ما یختص به روایت، اون مذهب خاص فتحیه اصحاب ما بهش عمل نکردن و اجمالا این مطلب درسته. لذا خوب دقت بکنید، ممکنه این مطلب جزء مختصات مذهب فتحی باشه، خوب دقت کردید؟ چون در کتاب اما چون شیخ خیلی عجیبه اینجا این حرف زدن الان خوندیم براتون باز در فهرست نشه لهو کتابون کبیرون جیدون معتمد خود شیخ در کتاب فهرستش راجع به کتاب عمار اینجور تعبیر میکنه اینجا این کلان این در حقیقت مرحوم شیخ باید رضوان الله تعالی توجه میکنن گاهی این مذهب فتحی است و من خودم احتمال میدم سؤل فقال وقال این مذهب فتحی باشه یعنی فتحی عقیدش این بوده که اگر با آهن ناخونا رو گرفت نماز کن نمازش باطله مگر اینکه با آب یه آبی بهش بزنه اگر آب به دستاش نزد نمازش باطله اینم راجع به اون عبارت صلی الله علی محمد